نهایت این که حالا در این فیلمنامه نیاز بوده به این که فیلمنامه پرداخت بیشتری بشه، از این حالت لاغر خارج بشه.
قطعا همینطوره، چون اون خرد پیرنگ ها و قصه های فرعی که همیشه درگیر میکرد ما رو در این فیلمنامه وجود نداره.
خیلی متشکرم از جابر.
خب خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای جابر تواضعی، به روزنامه نگار، نویسنده و منتقد سینما که با ما همراه بودید در این برنامه. سپاس فراوان.
گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم می کند.
ویژه برنامه 38مین جشنواره فیلم فجر.
برداشت 38.
برنامه از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ.
12 تا 21 بهمن ماه.
ساعت 15:30
تا 16:30.
صدای ما را از پردیس سینمای ملت میشنوید.
برداشت 38.
خب دقایقی هست که سعید زار محمدی منتظر تا گزارشش رو ارائه بده. آقای زار محمدی باهاتون همراهیم، بفرمایید.
بله، خدمت شنوندگان عزیزی که از این لحظه اضافه شدن به جمع شنوندگان برنامه برداشت 38 سلام عرض می‌کنم. خدمت شما سرکار خانم ساختوار، در خدمت دو تن از خبرنگاران عزیزی هستیم که خودشون معرفی می‌کنن. در مورد نظم و نظام جشنواره می‌خوایم باهاشون صحبت کنیم. اینکه امسال با توجه به اینکه روزهای پایانی جشنواره داریم تعیین می‌کنیم، امسال نسبت به سال‌های گذشته چطور بوده جشنواره، باهاشون صحبت خواهیم کرد. سلام.
سلام علیکم.
خودتون معرفی می‌کنید؟
احسان رستمیان از خبرگزاری راه دانا.
بسیار خوب، چطور بوده؟
جشنواره از نظر نحوه اجرایش نسبت به سال قبل یه خورده ضعیف‌تر به نظر میرسه. خیلی منظم نیست و خیلی نحوه پذیرایی اوناش اوکی نبوده. ولی از نظر فیلم ها من احساس میکنم امسال فیلم های بهتری رو دیدیم. امسال حداقل 5 یا 6 فیلم رو قابل دفاع بوده به نظرم.
اسمی باید از فیلم هایی که دوست داشتید؟
فیلم هایی که دوست داشتم فیلم درخت گردوی محمد حسین مهدویان به نظرم بی نظیر بود، فیلم روز صفر آقای ملکان، فیلم شنای پروانه و کمک کن مال دیگه خیلی حضور ذهن ندارم بیشتر.
بسیار خوب، و عزیز دیگری که کنار بنده ایستادن و اون عزیزانی که از طریق فضای مجازی نشست های خبری رو دنبال میکنن با اسم ایشون آشنان دیگه. آقا خودتو معرفی میکنی؟
علی خسرو جردی هستم از انصاف نیوز. خب جشنواره اجازه بدین در مورد نظم و انضباطش افرادی که سابقه بیشتری دارن نظر بدم. من یه خبرنگار تازه کارم تو حوزه جشنواره، ولی سینما رو قبلا حرفه‌ای دنبال میکردم. اگه بخوام بگم که کدوم فیلم رو دوست داشتم، ژانرهای خیلی مختلفی بوده امسال تو جشنواره، ولی به نظر من بهترین فیلم از نگاه من فیلم مجید برزگر بوده، ابوارانش گرفته بوده، فیلم لو باجت بود و فیلم بسیار بسیار ارزشمند و مخاطبان خاص خودش رو داره که ایشون هم توی نشست خبری بهشون اشاره کردن که هر کسی این فیلمو دوست نداره. اگه بخوام بگم فیلمایی هم که شاید مردم بیشتر دوست داشته باشن، فیلم شنای پروانه محمد کارت که بازم هوشمندی خودش رو نشون داد و ما تجربه اینو دیده بودیم که تو فیلم کوتاه خوب میسازه، مستندساز خوبیه و این رو تجربه هم نشون داد که میتونه فیلم بلند بسازه. فیلم روز صفر هم فیلم خوبی بود که سینما بود، ولی حالا درسته ما پایان داستان رو میدونیم چیه، ولی واقعا از نظر فاکتورهای سینمایی عالی بود و بسیار من سورپرایز شدم از ریاکشن آقای فراستی که وارد نشست شدن و اون تعریفهایی رو کردن از فیلم. و درخت گردو بود که اون روز اکرانش توی سینمای رسانه یعنی پردیس ملت، خبرنگارا و همکارامون خیلی تأثیر قرار گرفتم.
خیلی متشکرم. آقای رستمی منتظر چه فیلمی هستی تو روزهای آینده؟
منتظر فیلم خون شده مسعود کیمیایی.
شما آقای خسروجدی؟
خورشید مجیدی.
خورشید مجیدی. متشکرم. با عزیزانم آقایان خسروجدی و آقای رستمیان صحبت کردم. در خدمت شما هستم سرکار خانم ساختوار.
خیلی متشکرم از شما سعید زار محمدی که با ما همراه بودید با ادامه برنامه زنده برداشت 38 از پردیس سینمایی ملت، پردیس اهالی رسانه. در خدمت شما هستیم تا ساعت 16:30. شما شنوندگی شبکه رادیویی فرهنگ هستید، در حالی که ویژه برنامه 38مین جشنواره فیلم فجر برداشت 38 تقدیم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند میشه. نقد و بررسی داریم بر فیلم هایی که در این دوره از جشنواره شرکت کردن. کارشناس برنامه‌مون جناب آقای مصطفی محمودی اینجا حاضر هستن و قرار گفتگویی داریم با جناب آقای علی اکبر عبدالعلیزاده، نویسنده و منتقد، که پای میز برداشت 38 حاضر هستن. جناب آقای عبدالعلیزاده سلام، به برنامه ما خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله، سلام عرض میکنم شما، خدا قوت میگم و تیم همراهتون که واقعا این روزا پرشور و پر انرژی مشغول پوشش فیلم های جشنواره هستیم و به شنوندگانتون عصر بخیر میگم. امیدوارم که گفتگو خوبی داشته باشیم.
امیدوارم. سپاسگزاریم از شما آقای محمودی.
بله، منم سلام میگم به اکبر عبدالعلیزاده و تشکر میکنم از حضورش در استودیوی رادیو فرهنگ در پرس سینمای ملت. پنجمی فیلم نیکی کریمی آتابای که دیشب در سالن اهالی رسانه به نمایش در اومد و واکنش های متفاوتی رو هم برانگیخت. نشست پرسش و پاسخش هم یکی از نشست های البته بسیار پرتنش بود به دلایل بسیار زیادی و حالا میخواییم که با آقای عبدالعزیز راجع به این فیلم صحبت بکنیم. یک عاشقانه ای رو اکبر نیکی کریمی بر خلاف شاید اون چند فیلم قبلیش که در بستر سینمای اجتماعی روایت میشد میاد روایت میکنه. به شدت فضای فیلم و قصه فیلم به نظر میرسه وامدار از آثار نوری بیگله جلان هستش و حالا ما داریم البته یک قصه سوژه تقریبا خوبی رو میبینیم در ساختار، داریم یک فضاهای جدید و بکری رو میبینیم. کلا نظرت رو بگو راجع به فیلم.
خب من همونطوری که همیشه تاکید میکنم خیلی نمیشود با یک بار تماشای فیلم اونم تو شرایط جشنواره‌ای نقد جدی راجع به یک اثر در واقع ارائه داد، اما این اتفاقی ما در واقع مشغولش هستیم ارائه یک دیدگاه، یک در به عنوان اولی مواجهه با یک فیلم که تماشا کردیم. بنابراین اگر نظراتی میدیم در شکل کلی عرض شود که خب من اولین قدم همیشه در پایان فیلم از خودم میپرسم آیا دنیای فیلم شکل گرفت؟ آیا این دنیا با منطق خودش، با قراردادهایی که فیلمساز در ابتدا و در طول فیلم با مخاطبش میذاره همگون هست، هماهنگ هست؟ اگه اینطور باشه در تصمیمم اینه که فیلم خوبی دیدم. در مورد این فیلم به نظر من یک اتفاقات جادویی توش افتاده. همینطور که اشاره کردی شما، از نیکی کریمی در سینما به لحاظ بازیگر و به لحاظ کارگردانی فیلم های دیگری، دنیای دیگری رو در تصور داری و میای با یک فضای کاملا متفاوت مواجه میشی که اتفاقا خیلی خوب عذاب در اومده. من اعتقاد دارم که این فیلم محاکات انسانی است که بخشیش هم یک عاشقانه است و الا کلا عاشقانه نیست. محاکاتی است که این شخصیت اصلی به خاطر غم‌ها، رنج‌ها و گره‌های زندگیش دائم در اثر همون سوابق روحی و ذهنی که داره و متناسب با اقلیمی که در اون زندگی میکنه و فرهنگی که درش زندگی کرده تصمیماتی میگیره که دائم به تقریبا به یک نقطه میرسه، تا جایی که بعضی گره ها پاسخاش به دست میاد و گره باز میشه و او انسان هوشمندیه و بقیه زندگیشو با یک تصمیم میگیره با یک تفاوتی پیش ببره.
به نوعی تأکید فیلمساز و نویسنده فیلمنامه بر ادامه زندگی است دیگه، یعنی اینکه در هر شرایطی حتی شما تو سخت‌ترین شرایط وقتی که اوضاع زندگیتون به هم میرزش، تو مسائل احساسی رابطه عاطفیتون شکست هم میخورید، زندگی جریان عادی خودش رو داره و فکر میکنم اون این چیزیست که خیلی تلاش شده هم در فیلمنامه و هم در ساختار بهش توجه بشه. خب ما در واقع مواجهه یحیی و کاظم رو داریم که حالا یک سری رازهای مگویی داره اونجا مطرح میشه، مواجهه آیدین با کاظم رو داریم، مواجهه آیدین با پدرش رو داریم، مواجهه کاظم با پدرش رو داریم، ماجرای شیرازی دخترانش و اینها رو داریم، خورده پیرنگ هایی که در فیلم در قصه وجود دارن. در واقع به نظر میرسه که همه میان در خدمت همین مفهومی که تو اشاره میکنی قرار میگیرن، این که به هر شکلی به هر صورتی زندگی جریان عادی خودش رو طی میکنه و این آدم ها هستن که باید خودشون رو با اون ضربان زندگی، با جریان زندگی هماهنگ کنن و وقف بدن، اتفاقی که میبینیم در انتهای قصه میفته.
همونطور که گفتی بهتره بگیم تلاش برای سرپا موندن، یعنی
آره،
شما
آره
هزار جور بلا و مشکل و آسیب مختلفی در طول زندگی میبینی که اگر این تلاش برای سرپا موندن در واقع جاری نشه خب از بین میری، میشکنی به حتی همین نکات رو، یعنی مسیرهایی که دیگران در داستان میرن رو برای مخاطب مطرح میکنه، اینکه دختری نمیتونه از این آسیب ها خودش رو بیرون بکشه و خودسوزی میکنه، فرد دیگری نمیتونه با عشق گذشتش کنار بیاد و با مریضی و مرگ همسرش یک جور دیگه در واقع به نابودی کشیده. خب آتابای شخصیت اصلی فیلم کسیه که نه تنها در این موقعیت فعلی که رازها براش برملا میشه، در طول زندگیش خودش رو سرپا نگه داشته
و میمونه ادامه میده.
بله، یعنی شما ابتدای فیلم هرگز تصور نمیکنی شخصیتی که اهل تجارت، اهل معماری، ساخت و ساز، سرپاس، بلاز اقتصادی موفقه در منطقه خودش، اینقدر گرفتاری ها و گره ها و ایستگاه های حل نشده در زندگیش داشته.
با زبان فیلم بعضی از دوستان منتقد مشکل داشتن این که حالا چرا به زبان فارسی نیست و گویش ها به زبان آذری است.
ببینید خب خودت هم با آشنایی با اقلیم ها و هنر در واقع مقامی و منطقه‌ای و اقوام مختلف کشور، خب ماها میدونیم که بعضی چیزها فقط در آن زمان اتفاق میفته، بعضی حس ها، بعضی کلمات، بعضی حتی در واقع واژه هایی که کلام ندارن، یعنی یک واکنش حسی انسانی هستن. من اتفاقا چون قبل از دیدن فیلمم دوستان گفته بودن که این زبان آذری گاهی اوقات باعث میشه که ما تصویر رو از دست بدیم چون ما زیرنویس بخونیم، اما به اعتقاد من اگر این تو زبان فارسی فیلم پیش میرفت خیلی از گوشه ها و ظرافت ها و لایه های در واقع این شخصیت که متصل و مستقیما به اقلیمش برمیگرده و جایی که خاکی که توش زندگی میکنه روشن نمیشد، و خیلی خوشحالم که این گرایش باعث نشد که خدای نکرده لطمه‌ای به قوم آذری یا هرگز، یعنی انقدر خوب فیلم خوب پیش رفت و که جادوهای فیلمنامه است که اتفاقا برای من پیش از تماشای این فیلم جذابیت این که هادی حجازی فر فیلمنامه چجوری نوشته،
احتمالا میخواد کارگردانی بکنه، یعنی این فیلمنامه رو که من دیدم احساس میکنم که اجازه فر بعد از این بره به سمت کارگردانی در سینما.
حالا من فکر میکنم که اگر کسی غیر از یک آذری زبان و غیر از کسی که فعالیت سینمای هنری و نمایشی داره، یعنی فعال تئاتر هادی قبل از هر
ساختار رو چطور دیدی؟ لوکیشن های خیلی بیگ، بله، بله، همه در لانگ شات، بله، زیبایی های اون منطقه، موسیقی زیبای حسین علیزاده، یه کلیت از ساختار بگه
به نظر من همون که گفتن دنیای فیلم منطقش در اومده و موفقه و تونسته با مخاطبش ارتباط برقرار کنه. این که حالا خیلی با پیشفرض میرم فیلمو تماشا میکنم و فکر کنم خطای بزرگی است، یعنی من حتی در این شرط مخصوصا در تحلیل یک فیلم خود اون اثر رو، یعنی اثر قبلی کارگردان رو در نظر نمیگیرم، خود اون اثر به صورت مستقل باید بررسی بشه که اگر اینطوری نگاه کنی فیلم درخشان.
شما خودتون آذری زبان هستید یا نه؟
نه نه من آذری زبان
نیستم.
نه میخواستم بدونم که اون بخش زیرنویس واقعا
اذیت نکرد؟
نه آذری نیستم،
میتونه بازدارنده باشه ولی
نه آذری نیستم، اما به شدت
ارتباط رو قطع میکنه،
به شدت جادوی در واقع اون هنر مقامی و اقلیم ها اعتقاد دارم.
خیلی بله. خوب بود. داره خب حالا
بله ممنون از تو اکبر عبدالعزیز عزیز،
سپاس فراوان از مصطفی محمودی و مهمان محترممون جناب آقای علی اکبر عبدالعزیزاده نویسنده و منتقد که با ما همراه بودن، متشکرم. برنامه برداشت 38 رو از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید، در حالی که 10-15 دقیقه پایانی برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. همراه میشین با سعید زار محمدی برای اینکه گزارشش رو تقدیم حضورتون بکنیم. یک بخش رو بعد از در واقع گفتگوی گزارش سعید زار محمدی حتما همراه میشین با شما آقای جعفری تا شما هم صحبتتون رو داشته باشید. آقای زار محمدی بفرمایید گزارشتون رو بشنویم.
بله سرکار خانم ساختباد در خدمت شما هستم. بالاتون از خبرنگاران عزیز در مورد یک برنده کلی با توجه به اینکه در روزهای آخر جشنواره هستیم، برنده کلی فیلم‌هایی که امسال دیدن می‌خوایم صحبت کنیم. سلام آقای رضا منتظری.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو.
بسیار خوب، سلام علیکم.
سلام.
خودتون معرفی می‌کنید شما؟
احمد رضا دانش
از همشهری جوان.
بله.
بسیار خوب. آقای دانش چطور بود امسال فیلم‌ها در کل؟
عرض به خدمتتون که فکر میکنم که یکی دو تا اتفاق خوب توی جشنواره امسال داشتیم. یکی این که مثلا کارگردانهای قدیمی که یک چند سالی بود رو به افول گذاشته بودن، یکی دو تاشون دوباره فیلمای خوبی ساختن، ما رو امیدوار کردن، مثل آقای مجیدی، مثل آقای کیمیایی. ولی خب همچنان بعضی از همین کارگردانان همین نسل باز فیلم‌هاشون فیلم‌های قابل تعریفی نبود و ای کاش که بود و اونها هم جزو فیلم‌های خیلی خوب جشنواره می‌شد، جشنواره کلاً فضای بهتری پیدا می‌کرد. ضمن اینکه خب ما یه چند تا کار خوبم از جوان‌ها دیدیم. برای اولین بار یک فیلم استاندارد در ژانر ترس وحشت ساخته شد برای سینمای ایران، که حالا البته اینجا ساخته نشده ولی برای سینمای ایران ساخته شد.
آن شب منظورتونه؟
فیلم آن شب، بله، کار آقای کوروش آهاری. این هم اتفاق خیلی خوشحال کننده ای بود، گرچه حالا فیلم اشکالاتی هم داشت، ولی فکر می‌کنم همین که این اتفاق افتاد، این فیلم ساخته شد، اتفاق خیلی خوبی برای جشنواره است. و فکر می‌کنم که ما اگر بتونیم بیشتر همین روند بها دادن به جوانان رو ادامه بدیم توی جشنواره فجر، سالهای دیگه اتفاقات بهتری هم خواهد افتاد.
خیلی ممنون. آقای منتظری، دیدگاه شما چی راجع به کلیت فیلم‌هایی که اکران شده امسال؟
والا خدمتتون عرض بکنم که یکی از مسائلی که امسال خیلی از اهالی رسانه و منتقدان نسبت بهش اتفاق نظر داشتن، ضعف فاحش فیلم‌های حاضر در جشنواره هست، حالا چه در بخش صدای سیمرغ چه در بخش نگاه نو. یعنی این که ما توی این 7 روزی که جشنواره رو پشت سر گذاشتیم نتونستیم بگیم که هیچ اثر شاخص درخشان بدون هیچ گونه نقصی رو دیدیم، یا یک حدیده رو دیدیم، یا یک اتفاقی رو در سینما دیدیم. و متاسفانه تمام اینها فکر میکنم به دلیل سیاست‌گذاری های غلط مدیران و مسئولان سینمای کشور هست، که به نوعی سینما رو اصلا به حال خود رها کردن. ما بیشتر به کمیت ها داریم توجه میکنیم، کیفیت متاسفانه به طور کل اصلا مورد بیتوجهی آقایون مدیر و مسئول و سیاست‌گذار قرار گرفت. و جالب اینجاست که از فیلم‌هایی که به عنوان آثار خوب جشنواره 38 نام برده میشه، در بهترین شرایط جزو آثار متوسط و متوسط رو به پایین کلیت سینمای ایران محسوب میشن. و این هستش که باعث ابراز تأسف و تأثر اهالی رسانه و منتقدان شد.
یعنی شما معتقدید که فیلم‌های بهتری ساخته میشه ولی به جشنواره نمیاد، درسته؟
نه لزوما. من اصلا معتقدم که فیلم خوب متاسفانه در سینما ایران ساخته نمیشه. بله.
بسیار خب. آقای دانش شما چی؟ شما نظرتون هست که فیلم‌های بهتری به جشنواره نمیان، یعنی ساخته میشن به جشنواره نمیان، یا اینکه نه؟
ببینید، من اصلا بحث کردن راجع به این قضیه رو زیاد مناسب نمیدونم. هر جشنواره یه هیئت انتخابی داره، بر انتخاب‌های اون هیئت انتخاب خیلی عوامل مؤثرن. سلیقه خودشون هست، مسائل سیاسی هم هست، قطعاً هست، تو همه جشنواره‌های دنیا هست. و اینکه کسی که وارد یه جشنواره میشه که الان 38 سالشه، قطعاً اون جشنواره رو میشناسه و با پذیرش تمام شرایطش وارد میشه. برای همین ممکنه که بر حالا هزار تا دلیل یه فیلمی کنار گذاشته بشه. ولی من خب امسال 2-3 تا فیلم خیلی خوب دیدم، از این قضیه خوشحالم. ولی انتقادم به جشنواره و هیئت انتخاب اینه که ما شاهد یک سری تاب و شکنی ها توی فیلم های امسال بودیم که به نظرم اصلا برای کشور و فرهنگ و هنر ما مناسب نیست. از جمله این که ما خیلی راحت ارتباط های در واقع خارج از عرف رو میدیدیم، درون یک اتاق مثلا عرق خوری میدیدیم خیلی راحت، که قبلا اینها به هر حال یک نظارتی روش میشد و فکر میکنم که این قضیه باید جدی گرفته بشه.
خیلی ممنونم با آقایان منتظری و دانش صحبت کردم، خبرنگاران عزیز حاضر در جشنواره سرکار خانم ساخبا در خدمت شما هست.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای زار محمدی. دقایق پایانی برنامه سریع از فرصت استفاده میکنیم. فیلم تعارض باقی مونده که ما این روز دیدیم، اما فردا راجع به فیلم تعارض پدران من میترسم باید صحبت بکنیم.
من فقط
یه نکته‌ای رو می‌خواستم
بگم. در فیلم عرض می‌کنم به حضور شما آتابای که اتفاقا جزو فیلمایی بود که من بهش نزدیک بودم و دوستش داشتم، یعنی اصلا دیدگاهم دیدگاه منفی در مورد این فیلم نیست. یک اتفاقی افتاده، نویسنده فیلم نام
برداشتی شده از یک فره.
در تیتراژ فیلم اومده که با در واقع بر اساس طرحی از نیکی کریمی.
بله.
خانم کریمی قبل از اکران فیلم مثلا در جشنواره با ماهنامه فیلم که گفتگوی کرده بود راجع به همین فیلم زمانی که در حال ساختش بود، به این موضوع خودشون هم اشاره کرده بودن که این فیلم در واقع قصهش و ایده قصهش از یکی از آثار علی اشرف درویشیان. بله. گرفته شده. دیشب هم در موقعی که فیلم داشت اکران می‌شد من تمام مدت منتظر بودم که در تیتراژ پایانی فیلم به این موضوع اشاره بشود که بر اساس در واقع یکی از داستان‌های مرحوم درویشیان، ولی این اتفاق نیفتاد. در جلسه نشست رسانه‌ای هم بهش اشاره شد. خانم کریمی گفتن که ما خیلی درگیر مسائل فنی و آماده کردن فیلم بودیم، یادمون رفت. این یادمون رفتن علی رغم احترام زیادی که من برای فیلم قائلم، برای هادی اجازی فر، برای سرکار خانم
پذیرفتنی نیست،
اما واقعیت ماجرا اینه که ما خودمون باید به خودمون احترام بذاریم. این ادای دی نیست به کسی که به هر حال ایده اصلی رو داشته، و امیدوارم موقعی که فیلم برای اکران عمومی آماده میشه حتما در تیتراژش به این موضوع اشاره بشه.
بله، فردا هم ما نهمین روز جشنواره رو داریم خانم ساختوار. همونطور که میدونید که برنامه رو خوندیم، یکی دو روز دیگه مونده تا پایان جشنواره که ان یکی دو روز هم میگذره به خوبی و خوشی و یک برایندی رو تو این یکی دو روز ما تقدیم شنوندگان خواهیم
کرد.
خیلی متشکریم آقایان محمودی و جعفری که امروز با ما همراه بودید و همینطور از سعید زار محمدی هم تشکر میکنیم و ما همراهان شما در این برنامه. تهیه کننده محسن حکیم معانی، صدا بردار مهدی تکلو، هماهنگی ستاره نجف آبادی، گزارشگر سعید زار محمدی، کارشناسان علی جعفری، مصطفی محمودی، عوامل فنی صمد عالی‌قدر، کوروش شریفی، احسان رستم آبادی، مشتبه مرادی، روابط عمومی حمید قاسمی، و با تشکر از مرتضی صداقت‌گو مدیر گروه ادب و هنر و من فاطمه ساختبار گوینده این برنامه. ایام بکام بدرود.
برنامه زندگی برداشت 38 رو از پرلیس ملت شنیدی. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون که از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ این برنامه رو تقدیمتون کردن. از شما هم ممنونیم که شبکه فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه برنامه ها میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
همراهی میکنم شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخش گفتارش از شبکه رادیوی فرهنگ رو با گزارش امروزم از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و گفتگو با جای دکتر تقوی نژاد معاون محترم توسعه منابع و برنامه‌ریزی این وزارت خونه که در ارتباط با موضوع توسعه زیرساخت‌های گردشگری سلامت صحبت‌هایشون رو خواهیم شنید. جای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ممنون میشم بفرمایید که چه اقدامات و برنامه‌های در جهت توسعه زیرساخت‌های حوزه گردشگری سلامت در حال انجام هستش.
تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه بین وزارت بهداشت و وزارت گردشگری انجام شده و در این زمینه بحث استفاده مطلوب از وضعیت بیمارستان‌ها، خصوصا جداسازی بخشی از فضاهای بیمارستان‌هایی که ظرفیت کامل اونها مورد استفاده قرار نمی‌گیره، چون به طور متوسط در حال حاضر حدود 70% ضریب اشغال تخت در کشور هست. خب بعضی از این پایین بودن ضریب اشغال در بیمارستان‌هایی است که به مراکز درمانی است که امکان تجهیز اونها و جذب گردشگر وجود داره که به اقدامات اولیه انجام شده، تفاهم نامه به تصویب رسیده و خوشبختانه گروه‌های کاری در این زمینه تعریف شده و باید مراقبت کافی بشه که بیمارانی که از کشورهای دیگه در این زمینه جذب میشن با مشکلاتی که بعضی از واسطه ها برای اونها ایجاد کرده مواجه نشن. خوشبختانه این مسئله برای گردشگران سلامت جا افتاده که کیفیت خدمات درمانی در کشور ما بالاست و هزینه های اون مقرون به صرفه است.
اشاره هم بفرمایید به مهمترین طرح‌های توسعه خدمات سلامت در سطح کشور.
ببینید ما برنامه‌های بهداشتی در دست اقدام داریم، بحث پروتکل‌های واکسن‌های جدید هست، موضوع مربوط به هر خانه یک پایگاه سلامت هست و بحث افزایش خدمات بهداشتی در کشور، ایجاد پایگاه الکترونیک سلامت و نظام ارجاع پزشک خانواده و برنامه‌هایی که برای افزایش سطح درمان در کشور هست. حدوداً برنامه‌های جدید رو حدود 7200 میلیارد تومان اعتبار مورد نیازش هست که درخواست کردیم. بخشی از این اعتبارات در سال 99 تضمین شده. کلیه پروژه‌هایی که در پویش 2050 مورد توجه قرار گرفته، پروژه‌هایی است که استفاده دائمی برای بخش سلامت خواهد داشت. خب طبیعتاً 69 پروژه بیمارستانی داریم. این پروژه‌ها بخشیشون مربوط به پروژه‌های جایگزین هست و بخش عمده اونها بخش‌های توسعه و بیمارستان‌های جدید و تأسیس هست. در بخش بهداشت هم پروژه‌هایی که وجود داره، پروژه‌هایی است که در اقصی نقاط کشور چه مراکز جامع سلامت و چه خانه‌های بهداشت هست که طبیعتاً این پروژه‌ها هم پروژه‌هایی است که استفاده طولانی مدت رو برای بخش سلامت به دنبال خواهد داشت. در ارتباط با بودجه این پروژه‌ها، 1200 میلیارد تومان برای بخش درمان و 710 میلیارد تومان برای بخش بهداشت. البته اعدادی رو برای سایر طرح‌ها مثل کلینیک‌های ویژه، قربارگری سلامت، سرطان، اورژانس‌های جاده‌ای، اورژانس‌های بیمارستانی مورد نیاز هست که اعتبارات اونها از محل طرح تحول و طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین میشه. عمده این پروژه‌ها پروژه بیمارستانی در دانشگاه‌ها به عنوان دستگاه اجرایی، بخشی هم در سازمان مجری، بخش دیگه‌ای به وسیله شرکت مادر تخصصی وابسته وزارتخونه در حال احداث و ساخت است.
خیلی از شما سپاسگزارم.
آفرین باشید.
گفتارش با ما منتشر شد.
همچنان از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. شما شنونده عزیز میتونید صدای ما رو علاوه بر موج FM ردیف 106 مگاهرتز در بازه فرکانسی 105.6 مگاهرتز تا 107 مگاهرتز بشنوید.